دوستان شنوندگان عزیز سلام و درود ما رو بپذیرید. برنامه امروز یک شنبه 23 اردیبهشت ماه 1403 رو که برابر است با 12 مای 2024 خدمت شما ارائه میکنم. صدای ما رو از رادیو پیام آزادی میشنوید که یک شنبه ها از ساعت 13 الی 14 از شهر زوریخ شبکه لورا پخش میشه. آرزوی ما این که هر جا که هستی شاد و سلامت باشید و از این که با ما همراهید سپاسگزاریم. امیدواریم که برنامه های ما رضایت خاطر خطیر شما عزیزان رو فراهم بکنه و آخر هفته رو به خوبی پشت سر بگذارید.
شعرم صدام جاودانم، من یک از هزارانم، پایان شیرین داستانم، مست شلاقیم که خوردم و پیروز زندانیم که بردن، شعله خاشاکیم که گفتن پشت به زندگی رو به دشمن، دو الف کوه پروندم، کس را گل رخ در بندم، خون سیاوشم، کمان آرشم، پروازیم که پر زد رفت، تابش ناگریز نورم، رویش ناگزیر بذرم، ریشه دارم، استوارم، من درخت امید وطن، بچه کارم، گمنامم، پینه دست رویام، فصل اتحاد کردانم، خون ندام، سلطانم، خشکی قلب یه دریاچم، بال بریده یه پروازم، سیری صورت سربازم، تیره تو سینه یه احوازم، فخر بلوچم، کولبر کردم، زبان مادری عربم، ترکم، من پسر ایرانم، بختیاریم، نماد جرأت، قهر خودم، من ترس شمام، قاضی وطن، عدل انتهام، برزخ خودم، وحشت شمام، سرباز حقم، مرگ افتخار، من خروش یه خشمم، غیزم، ریزش یه صدم، سیلم، از درون یه رنگم، طفلم، لطیف مثل مرگم، شعرم، ای بل بشکن، قانون نداریم، قول میدم خوابی رو آروم نذاریم، قول میدم کمتر تا اون نباشیم، متحد میشیم و با اتون فراری، بده به من، بده ایران مال منه، بده به من، بده این خاک مال منه، بده به من، بده ایران شده همش، بده که من خودم می سازمش، بده به من، بده ایران مال منه، بده به من، بده این خاک مال منه، بده به من، بده ایران شده همش، بده که من خودم می سازمش،
می سازمش تو این خاک ریشم، بمیرم هم رو ورق زاده میشم، منم تعبیر کابوس خواب این شهر، زنجیر ظلم میشه پاره بیشه، من قطره سرخ تو چشماتم، اشک مادرای داغ دارم، خونابه خوزستانم، بنزینم شعله آبانم، اختار کشتار بعد وضعیت، گلوله شلیک تو سر جمعیت، من خونه زیر پوتینم، خورش دوینم با تعم کریزک، کلی خط رو بدن، همو قربانی با سر تو لجن، زخ تو کمر وقت تو سرم، همونی هم کر وقت پر زد، هر وقت حرف زد سیستمت مورفین رو زد تو رگم، دوختن هی نخ رو لبم، دود کس سوختم مثل جنگل آزاگراس، قانونت فوت کرد، از تک تک خونا که ریختی و خوردی، گذشته یه درگی آب از سرم، میسوزم تو این جهنم، ولی میزنم بیرون خاکستر، من جاودانم تو این چرخ تکرار، زاده جنگم به دست اجبار، پشت اتحاد تو صورت ظلمم، از شمال و جنوب تا قلب تهران، پایبند به خاک و عهد و پیمان، امید به یأسم تو بطن زندان، سرود دردم، غروب تلخم، روشنگرم روی سطح کیهان، قیزم بمبم مینه زیر پا، تلخی و خشمم با رخ بی‌نقاب، فریاد یه نسل غرق زیر آب، کینه کهنم از عمق سینه ها، ایول بشکن، قانون نداریم، قول میدم خوابی آروم نذاریم، قول میدم کمتر تا اون نباشیم، متحد میشیم و با اتون فراری، بده به من، بده ایران مال منه، بده به من، بده این خاک مال منه، بده به من، بده ایران شده همش، بده که من خودم میسازمش، بده به من، بده ایران مال منه، بده به من، بده این خاک مال منه، بده به من، بده ایران شده همش، بده که من خودم میسازمش،
شعلم زاده ی شلیک خودته، ما شهرم نیزارم،
من راویم و تاریخ خود شعر، یادار که مرگ نسیانم،
یادار که مرگ نسیانم،
محمد رسولوف به 8 سال حبس، شلاق، ضبط اموال و جزای نقدی محکوم شد. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد محمد رسولوف به 8 سال حبس، شلاق، ضبط اموال و جزای نقدی محکوم شد. به گفته بابک پاکنیا وکیل دادگستری، حکم 8 سال حبس، 5 سال قابل اجرا، تحمل ضربه های شلاق، پرداخت جزای نقدی و ضبط اموال محمد رسولوف، کارگردان و عضو افتخاری کانون نویسندگان ایران در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران عیناً تایید شده و پرونده به اجرای احکام ارسال شده است. بر اساس جزئیات تازه‌ای که از آخرین اثر محمد رسولوف در خبرگزاری ها منتشر شده است، این کارگردان فیلم دانه های انجیر معابد رو بدون تن دادن به حجاب اجباری رایج در سینمای ایران ساخته است و این فیلم در بخش اصلی فستیوال کن حاضر خواهد بود. این در حالی است که در روزهای اخیر فشار نیروهای امنیتی بر برخی از بازیگران و عوامل این فیلم نیز منتشر شده است. نام فیلم دانه انجیر معابد است. همچنین کانون فیلمسازان مستقل ایران نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است که بار دیگر حکم قوه قضاییه درباره محمد رسولوف ثابت کرد که قانون فقط ملعبه‌ای برای لجبازی و انتقام‌جویی در دستگاه حقوق آلوده به فقاهت حکومتی است. اقتدارگرایان واماندهی که با تظاهر به قدرت نمایی زنان را مورد خشونت قرار می دهند، کودکان و نوجوان معترض را می کشند، مردم را تحت فشار تورم اقتصادی می گذارند و هنرمندان را سرکوب می کنند تا هراس‌های مدام خود را پنهان کنند و بنای قدرت فروریختهشان را حفظ و حقارت‌ها و شکست‌های داخلی و خارجیشان را جبران کنند. اما برای حکومتی که کودک می‌کشد و هنرمند را به زنجیر می‌کشد، راه بقایی نیست و به زودی بنای پوسیده‌ای که بر خون و رنج مردم استوار کرده بر سرش آوار خواهد شد. سینماگران مستقل و آزادی‌خواه حکم بی‌اعتبار قوه قضاییه علیه محمد رسولوف را محکوم می‌کنند و کنار او و همه هنرمندانی می‌ایستند که سانسور حکومتی رو به مضحکه می‌گیرند. کانون فیلمسازان مستقل ایران.
یکی روزا روزای خوشو بالا بذارین، وقتی که دلا اورو بادن صادر بکنین هرچی بالا. هل یالا وی بگو ماشالله، وی هل یالا وی بگو ماشالله، وی هل یالا مو مثل جنوب پیر و گرم و تو نمره خود سوز و پاکی، وقتی که ندارمت ما اینجا تیفون نقم رو گرد و خاکی. هل یالا وی بگو ماشالله، وی هل یالا وی بگو ماشالله، وی هل یالا وی بگو ماشالله.
سلام شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه نظرات دکتر محمد مالجو رو میشنوید در مورد روز اول ماه می، روز همبستگی جهانی کارگران.
عرض میکنم من متناسب با سن خودم، البته دقیق نمیدونم، بکنم 20 سال 15 سال در بیشتر این سالها وقتی اول ماه می میشد در اینجا اونجا به این یا اون دعوت بحثی رو در ارتباط با مسائل کارگران به طور کلی ارائه می دادم، مگر البته سالهایی که به هر دلیل در آخرین دقایق لغو میشد. متوجه شدم یک دگرگونی، یک تغییر در محل تمرکز فکری شخص خودم به وقوع پیوسته در این دوره 15-20 ساله، اونگاه که به مسائل کارگران نگاه میکنم. در سالهای اولیه تر تا حدوداً گمان میکنم 7-8 سال پیش، 9 سال پیش، یه ذره بیشتر یه ذره کمتر، از یه شیفت، از یه دگرگونی بسیار تدریجی دارم صحبت میکنم. وقتی اول ماه می میشد، شخصا بحثی که صورتبندی میکردم بحثی بود درباره رابطه کارگر با کارفرما، حالا چه کارفرما خصوصی باشه، چه دولتی باشه، چه شبه دولتی. بحثی بود همزمان درباره رابطه بین کارگران و دولت، خصوصا اونگاه که گیرنده، البته سال به سال کمتر و کمتر، خدمات اجتماعی دولتی بودن، مثل آموزش عالی، عمومی، بهداشت، درمان، سلامت و همسال هم. و اونقدر که به کارگران برمیگرده، بحثی بود درباره رابطه بین بخش خصوصی و دولت، اونقدر که به کارگران برمیگرده. شرایط زیستی و شرایط کاری کارگران رو، در واقع زندگی کارگران رو، عمدتاً با این سرابطه، هرچه به اوایل اون دوره حدوداً 15-20 سالی که بهش اشاره کردم نزدیکتر بشیم، بیشتر و بیشتر توضیح میدادم. شخصا مسائلی که صورتبندی میکردم، استنتاجهایی که میکردم، و اول تو سالهای اخیر، دشواره برام بگم چند سال گذشته، یقین دارم 4-5-6 سال گذشته رو در بر میگیره، نمیدونم دقیقا از کجا، هرچه به امروز نزدیکتر میشیم، اون نوع تمرکز شخصی من در صورتبندی مسائل، نه اینکه کنار گذاشته بشه، کمرنگتر بشه. متاسفانه همه اون مباحث، ارتباط کارگر با کارفرما، کارگران با دولت، دولت با بخش خصوصی، که اقلامی مثل موقتی شدن نیروی قراردادهای کاری کارگران رو در بر می‌گیره، حضور شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در مقام واسطه بین کارفرمای اصلی و کارگر رو در بر می‌گرفت، هرچه نابرخوردارتر شدن بخش‌های بزرگتری از کارگران از این یا اون ماده قانون کار رو در بر می‌گرفت، و مسائلی از این دست، یا در رابطه با رابطه کارگران با دولت، کالایی سازی، آموزش عالی، آموزش عمومی، بهداشت، درمان و عبر رو در بر می‌گرفت. هرچه به امروز نزدیکتر می‌شیم، من تمرکزم روی این مباحث از حیث صورتبندی که انجام میدم کمرنگتر میشه. نه به این معنا که این مشکلات حل شدن، از قضا امروز در قیاس با 20 سال پیش تمام این آیتم هایی که گفتم، موقتی سازی قراردادهای کاری، حضور شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی و و و، که خودش رو در استثمار خالقان ارزش نشون میده، متاسفانه امروز هرچه مهار نشده تر و هارتر به وقوع داره میپیونده. اما تمرکز من در این حال از حیث صورتبندی مسائلی که انجام میدم کمتر شده. چرا؟ گمان میکنم به واسطه یک تحول بسیار مهمی که تدریجی در دهه 1390 به وقوع پیوسته، هرچه به امروز نزدیکتر میشیم این تحول متاسفانه نامیمون پررنگ و پررنگتر قابل لمسه. این تحولو من در تغییر دو نوع رابطه میخوام بهش اشاره بکنم. یک، رابطه حکومت و ملت که پیشاپیش واجد شکافی بود، امروز این شکاف به حد اعلای تاریخی خودش رسیده. بیشترین شکاف بین حکومت و بخش‌های وسیعی از ملت. دومین رابطه، رابطه بین واحد سرزمینی ایران و دولت ملت‌های دیگه که پیشاپیش رابطه خوبی نبود، رابطه همکاری متقابلی نبود، امروز هرچه بیشتر خصمانه و خصمانه و خصمانه تر شده. این دو رابطه، یعنی تضعیف رابطه حکومت و ملت، افزایش شکاف بین این دو از یک سو، و هرچه خصمانه تر شدن رابطه بین دیپلماسی نظام جمهوری اسلامی با کشورهای خارج، لطمه به اون اتمسفر، به اون جو، به اون فضایی میزنه که هم کارگران هم طبقات دیگه قراره در دل اون سهمی از کیک اجتماعی رو به دست بیارن، شرایط کاریشون شکل بگیره، شرایط زیستیشون شکل بگیره. امروز به واسطه شکاف هرچه گسترده تر بین حکومت و ملت از سوی و هرچه خصمانه تر شدن رابطه دیپلماسی خارجی نظام جمهوری اسلامی با دنیای خارج، همه از جمله اعضای طبقه کارگر زمین خورده این وضعیت هستند. بنابراین هرچه از 20 سال گذشته به امروز نزدیکتر میشیم، شخصا در بازنگری موضوعاتی که برای اول ماه می در تبیین مسائل کارگران شخصا انتخاب میکردم، متوجه شدم این تغییر اتفاق افتاده. اون چی که گفتم به این معناست که امروز هم عمدتا محل تمرکز من این دو نوع رابطه است، رابطه بین حکومت و ملت، رابطه ایران با غیر ایران در حوزه خارجی. وضعیت کارگران رو، چون اول ماه می روز دیگری باشه، وضعیت طبقات دیگر رو به عنوان مؤثرترین عوامل روی زندگی اونها از لنز این دو رابطه میشه نگاه کرد، کاری که من امروز انجام میدم، اما با یک لنز خاص از یک مجرای خیلی خیلی محدود و تعریف شده، از زبان بیانیه‌ای که کارگران نوشتن. به جای خود خواهم گفت کی و کجا این بیانیه رو من احضار میکنم از منظر متن این بیانیه، این دو نوع رابطه‌ای که گفتم رو در ارتباط با شرایط کنونیمون بازخوانی بکنیم. قسمت هایی از این بیانیه رو من برای شما قرائت میکنم، فکر میکنم 3 دقیقه 4 دقیقه زمان ببره. میگن، مینویسن: هم شهریای عزیز، لابد اطلاع پیدا کرده اید که عده زیادی کارگر در این شهر بیکار شدن. قطعا صحبت ها و حرف های زیادی هم که در این خصوص زدن به گوش شماها رسیده است. بعضی اینطور گفتند که بیکارها میخواهند آشوب برپا کنند. از همه این حرفها چیزی که حقیقت دارد آن است که عده زیادی بیکار مانده. بیکاری هم بد دردی است. آنهایی که مزه تلخ گرسنگی و برهنگی را چشیدند میفهمند بیکاری یعنی چه و میدانند ما در چه آتشی میسوزیم و چه دردی داریم. ما که بیکار مانده ایم همه ایرانی هستیم. ما هیچ فکری نداریم مگر آن که خودمان را از بیکاری و اهل عیالمان را از گرسنگی و برهنگی نجات دهیم. بیکاری دروازه مرگ است. ما حق داریم از این مرگ که با آن روبرو شده ایم فرار کنیم. ما میخواهیم داد بزنیم و فریاد کنیم تا صدای ما به گوش سنگین و ناشنوای زمامداران مملکت برسد. ما حق داریم از دولت کار بخواهیم، اما برای آنکه نگذارند ما صدای خودمان را بلند کنیم، ما را میترسانند و میخواهند با توپ و تشر از میدان بدر کنند و از طرف خائنین و عمله ارتجاع در شهر شهرت میدهند که بیکاران مردمان خطرناکی هستند و میخواهند آشوب برپا کنند. ای همشهری های عزیز، تمام این حرفایی که میزنند تهمت و دروغ است. ما مردمان زحمتکش هستیم، ما غارتگر نیستیم، بلکه عمری است که ماها را غارت میکنند. ما برای زحمت کشیدن و کار کردن حاضر هستیم. ما کار میخواهیم، ما با دولت حرف داریم و به دولت اعتراض میکنیم. دولت مسئول تمام بدبختی ها و بیکاری هاست. اگر دولت های ما برگزیده ملت بودند، قطعا نه ما و نه شما چنین روزهای سیاهی را نمی دیدیم. امروز روز به روز بر عده بیکاران افزوده می شود، اما دولت به چیزی که توجه ندارد همان مسئله بیکاری و فقر و بدبختی عمومی است. همه را به حرف و به وعده سرکرمن می گذرانند. همشهریای عزیز، باید کاری کرد که دولت از ما و شما باشد. در چنین صورتی می توانیم به تدریج این بدبختی ها را که امروز دامنگیر عموم شده است از میان برداریم. بیایید به جای اینکه از ما دوری کنید، به جای اینکه حرف های دروغی را که درباره ما زده می شود باور نمایید، با ما هم آواز و هم صدا شوید و ما را کمک و یاری نمایید. و الا اگر دولت را به خیال خود بگذاریم، فردا کارگر دیگری که امروز مشغول کار هستند و پس فردا شما کسبه بازار و پیشه‌وران به روز ما خواهید افتاد و یک باره ما و شما و همه در چنگال گرسنگی و در چنگال بیکاری دچار خواهیم شد. این بیانیه امسال 80 سالگرد نگارش و ظهور بشه. در سال 1323 مشخصا دیماه کارگران قزوینی، 3000 کارگر در قزوین این بیانیه رو صادر کردن که من بخش‌های پرشماری از این رو براتون قرائت کردم. تا حد زیادی در حقیقت از لنز این بیانیه متاسفانه بعد 80 سال کماکان میتونیم وضعیت کنونی خودمون رو ببینیم. من به 4 مؤلفه در این بیانیه اشاره میکنم. در واقع این بیانیه پلیست که 80 سال پیش رو به امروز وصل بکنیم، میانجیست این اتصال صورت بگیره و اصیلترین و بنیادیترین مسائلمون رو در ارتباط با رابطه بین حکومت و ملت و رابطه بین حکومت و کشورهای خارجی که اگر مسئله ساز باشه این هر دو رابطه آنگونه که امروز هست، شرایط زیستی همه از جمله کارگران هم تضعیف میشه. بنابراین من این بیانیه رو در 4 بند احضارش میکنم، به سخن در میارم برای فهم رابطه امروزمون. اولین بند به ترتیب اهمیت آنگونه که من درک میکنم این قسمت از بیانیه کارگران قزوینی است. اگر دولت‌های ما برگزیده ملت بودند، قطعاً نه ما و نه شما چنین روزهای سیاهی را نمی‌دیدیم. دولت سهام السلطان بیات، شاه هم محمد رضا شاه 1323. کاری به دولت نداریم، از حکومت صحبت می‌کنیم. حکومت شاهنشاهیه، انتخابی نیست. فرهنگ هست این که کدام قبیله، کدام قلدری نهایتاً بتونه زمام کشور رو بر دست بگیره، نفر بعدی فرزند اونه، نفر بعدی نوه اونه، به همین ترتیب میره جلو. حکومت برگزیده مردم نیست در اون دوره. از قضا انقلاب 57 انقلابی بود بر ضد این قاعده. این انقلاب عمیقاً شکست خورد، یک انقلاب ناتمامه. قدرت غیر انتخابی در دوره بعد از انقلاب با قوتی به مراتب بیشتر بازتولید شد. فقط تفاوت‌ها از جهت فرهنگی از لحاظ سلایق دیپلماتیک خارجی هست و و و تفاوت وجود داره، قاعده بازی یکیه. امروز کسی که در مقابل این قاعده بازی ایستاده، کس به لحاظ فرد نه، پوزیسیون نظام جمهوری اسلامی است که حتی اون درجه بقایت نامکفی از قواعد دموکراتیک رو که در سالهای 76 تا بیاین جلو برقرار بود در درون طبقه سیاسی حاکم رو هم تمام و کمال نقض کرده. اسمن ما یک بخش انتصابی داریم که اصل بازی هست، اصل قاعده هست. قدرت الهاز اقتصادی از لحاظ سیاسی تصمیم‌گیری های کلیدی در دست بخش غیر انتخابی است. به لحاظ آنچه روی کاغذ هست یه بخش انتخابی داریم که در سالهای اخیر دیگه به تمامی کارکردش فقط و فقط قاعده‌ای شده برای اینکه در درون هیئت حاکمه اگر من پست میگیرم شما پست نمیگیرید، گناه این کار بر سر رأس نظام شکسته نشه. قاعده ای گذاشته شده، طرفداران میرن رأی میدن توی حوزه محدود، چینش بازیگران در درون هیئت حاکمه هست. مطلقا ربطی به دموکراسی نداره. در گذشته هم درجه دموکراسی در ایران تحت حاکمیت نظام جمهوری اسلامی بسیار پایین بود. امروز حتی اون وضعیت رو هم از دست دادیم. اون نیرویی که در مقابل اصل اساسی که کارگرها بهش اشاره میکنن، قدرت غیر انتخابی، این که قدرت باید، دولت باید دست ما و شما باشه، اگر تفسیر لنینیستی، خانش لنینیستی از اینو کنار بذاریم که من میذارم، و خانش دموکراتیک به دست بدیم، معناش این است پوزیسیون نظام جمهوری اسلامی در واقع نقش درجه یک برای تخریب به این معنا، هم زندگی کارگران هم بخش های وسیع از سایر طبقات اجتماعی رو بر عهده داره. و نه به عنوان یک نیروی بالفعل مؤثر، اما از حیث یک نیروی چه بسا در آینده بالفعل مؤثر و امروز به هر حال بالقوه. بخش هایی از اپوزیسیون ما، نه پوزیسیون، اپوزیسیون ما، مشخصا نیروهای سلطنت طلب به درجات پایین تر مشروطه خواه، همین قاعده بازی رو با بازیگران دیگر خواهانش هستند. به عبارت دیگه نظام شاهنشاهی چه مشروطه باشه چه از انواعی که ما در عمل تجربه کردیم در چهار تجربه در واقع ادوار مربوطه، عملا نیروی غیر منتخبه. نیروی غیر منتخب چه شاهنشاهی باشه چه از نوع ولایت فقیه باشه، از این مجرا زندگی همه از جمله کارگران و بیش از همه چه بسا طبقات کارگری رو تخریب میکنه که اقلیت بر رأس قدرت چه با کلاه چه با نوع دیگه خواسته هایی دارن. این خواسته ها خواسته اقلیته، خواسته اکثریت نیست. از قضا برای اینکه خواسته هاشون تحقق پیدا بکنه ناگزیر هستن در برابر اکثریت، آنگونه که در دوره شاهنشاهی بخش زیادی از اون سالها و به ویژه در سالهای اخیر دیدیم در تجربه نظام جمهوری اسلامی بخش زیادی از منابع رو صرف خفه کردن انواع مخالفان بکنن. این و شرایط کیاتیک آشفتهی که پدید میاره اتمسفری برای یک زندگی حداقلی هماهنگ برای همه طبقات از جمله طبقات کارگری رو تضعیف میکنه، آنگونه که دیدیم. و در نظر داشته باشیم اونچه که گفتم در مورد مشروطه خواهان در مورد سلطنت طلب ها است، اما مشروطه خواهان میگن نه، ما مهار میزنیم، شاه رو مهار میکنیم، یا مشروطه خواهان دوره جمهوری اسلامی ما رأس قدرت رو مهار میکنیم از طریق قانون، از طریق نیروی واقعی لحاظ حقیقی. چهار تجربه رضا شاه، محمد رضا شاه، رهبری آقای خمینی و رهبری آقای خامنه ای نشون داده به ما که اگر بخش غیر انتخابی نظام که در ابتدا در هر چهار تجربه حقیقتا مشروطه بود، کوچک بود، قدرت نداشت، پارلمان بازیگر بود، دولت بازیگر بود، اگر منبسط نشه دیر یا زود پارلمان، مردم یا دولت اون بخش کوچک غیر انتخابی رو میخورند. به دلایلی که ربطی به تاریخ ما نداره در انگلستان چنین اتفاقی نیفتاده. سلطنت هست، نیروی غیر انتخابی هست، اما به دلایلی که مکانیزم‌های طولانی تاریخی